خیالی است، بیان تشبیهی است، اونایی که یعنی در زبان و در کلام آنچنان پیش میره که خودش یعنی با دقت، حالا درسته تو عالم ما میدونیم که مولوی هیچ وقت غزل این مثنوی رو ننوشته، چون در حالی که حالت خما بود، در حال از خود بی خود بود، میگفت و این شاگردانش حسام الدین و سلطان و دیگران مینوشتن و جمع میشد و میشد این مثنوی. ولی یه آگاهی به کار داره و اینکه در این مثنوی این، چون عوام یا مردم یا همه کسانی که هستن، میخواد براشون یه راهی رو یا رسمی رو بیان کنه که هم یه مقداری مثلا ما به این گونه بگیم اون نگاه حکمت آلود یا حکمت آمیزی که در ایران مثلا ما قبل از اسلام داریم، یا اصلا اون نگاه اسلامی که در ایران بعد از اسلام داریم، اینا رو به هم بیامیزد و اون حکمتی رو یا به قول گفتنی بیانی رو برای ما در مثنوی و در غزلیات شمسش به پا بذاره، به جا بذاره که تا آیندگان از او استفاده کنند، جایی که خودش میگه خوشتران باشد که سر دلبران
گفته آید،
گفته آید در حدیث دیگران، یعنی هم غربی ها شرقی ها همه دنیا. الان ما 800 سال از مولوی گذشته، ولی بعد از این 800 سال ما بینیم باز این مثنوی، این مولوی جایگاه ویژه‌ای در میان مستشرقین در دنیای غرب، در دنیای شرق و ایران ما داره و هنوزم سخن او، نکات او، مطالب او برای ما حکمت آموز در آموز و بعد باعث یک زندگی روان و زیبایی میشه در کلامی که از او ما یاد میگیریم. از چون نگاه چیه اینجا،
اگر
زبان هنر نبود در مولوی، ای بسا مثل حدیقه صنایع سخت میشد، ای بسا مثل الهی‌نامه عطار مقداری
بیریاب میشد،
اون رو تفکر بیشتر داشت.
درود بر شما آقای دکتر عبدالرضا سیف، عضو محترم هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید.
خواهش میام دکتری، خیلی ما از شما تشکر برای شنوندگان محترم تشکر میکنیم که مطالب رو گوش دادن. ببخشید،
تندرست باشید، خدا نگهدار.
خدا.
من طربم منم دور زند نوای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من. من طربم منم زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من. شان کشم چرخ فلک حسد بره، زن چه کند به جان من. میگوید نکته های من. باد توی سبو منم، آب توی جو منم، باد توی سبو منم، آب توی جو منم، پس میان کو منم. ساقی من سقای من، ساقی من سقای من.
تصنیف زیبایی رو با صدای استاد همایون شجریان شنیدید، نغمه پردازی سعید فرجپوری و شعر بی‌نظیر حضرت مولانا. از شما عزیزان شنونده خواستیم که ابیاتی از مجموعه مثنوی، غزلیات یا رباعیات یا حتی سطرهایی از آثار منصور مولانا رو برای ما بخوانید یا در قالب پیامک برامون بنگارید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. این که میگم آثار منصور مولانا یعنی آنچه در اثنای گفتارها و کلاسهاش جمع‌آوری شده و به رشته تحریر در آمده. خلق چون مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ از آن بحر خواست. آقای سعید گیتی نورد برام پیامک فرستادن و این ابیات رو نگاشتند: ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ بعد اضافه کردند که نمیتوان در بیشتر شناساندن این شاعر بزرگ از زحمات و نغمات استاد شهرام ناظری بی تفاوت گذشت. ایشان در حداقل این 50 سال خیلی روی اشعار مولانا کار کردند. سخن آقای گیتی نورد سخن دقیق و درست و قدر شناسانه است. روزگاری که خیلی ها در موسیقی سنتی ایرانی به سمت شعرهای مولانا نمی رفتند و می پنداشتند که اون وزن، یعنی وزن مستفعلان، رجز روی نغمات موسیقی ردیف ایرانی نمی نشیند، ایشان با نوعی تحور، بیباکی و خلاقیت به سمت انتخاب اشعار مولانا رفتند و آثاری درخور رو خلق کردند. تصنیف دیروز رو اگر بیاد بیارید، مرا عاشق، هم از این دست بود. البته از نغمه پرداز اون تصنیف هم نباید گذشت، استاد پرویز مشکاتیان بزرگ. شنوندمون شهرزاد هم در دو بخش اشعاری جداگانه را برای ما نگاشتن با این مضمون: آن که به دل اسیرمش، در دل و جان پذیرمش، گرچه گذشت عمر من، باز ز سر بگیرمش. و دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی ودد ملولمو انسان مارزوست. گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما. گفت آن که یافت می نشود،
آنم آرزوست.
از خلاقیت و زبان هنری مولانا در گفتگو با آقای دکتر سیف صحبت کردیم. اوج خلاقیت رو در این یک بیت بشنوید. گفت که داد جارویی به دستم آن نگار، گفت از دریا برانگیزان غبار. در بخش پیش رو سخنان آقای دکتر توفیق صبحانی رو گوش میکنیم که کتاب واژه‌نمای مثنوی رو معرفی میکنند.
کتابی اخیراً تمام کردم که اسم گذاشتم واژه‌نمای مثنوی. مزیتی که این کتاب داره برای من این هست که آیات قرآن را مشخص کردم، اولا حدیث ها را مشخص کردم با نشانه، و از هر مدخلی، از هر لغتی، از هر کلمه ای سه نمونه آوردم. اگر 10 تا هست 3 تا، اگر یکی هست که هیچی 2 تا هست هیچی، اگر بیش از 3 تا هست 3 تا، و نشون دادم. مثلا فرو شدن، دفتر اول بیت 168 و یک عبارتی اخیراً مد شده است، مخصوصاً استاد دکتر شفیع کتکنی این را رایج کرده، آشنایی زدائی. این در حافظ بیش از همه هست، ولی در مثنوی هم تعدادشون کم نیست. اونها را هم من در این کتاب مشخص کردم. مثلا من نوشتم قلاش به تخفیف، حیلگر مفلس، 2 بیت 650. اینه که این یکی از کتاب هاییست که به درد اونهایی که مراجعه میکنن به مثنوی میخوره.
حسادت مریدان و تحقیر آنها باعث دوری شمس و مولانا از یکدیگر شد. مولانا در دوری شمس تبریزی ناآرام شد و روز و شب در سماع بود و حالا شفتش در شهر بر سر زبانها افتاد. روز و شب در سماع رقصان شد، بر زمین همچو چرخ گردان شد. مولانا به شام و دمشق رفت، اما شمس را نیافت و به قونیه بازگشت. او هرچند شمس تبریزی را نیافت، ولی حقیقت شمس تبریزی را در خود یافت و دریافت آنچه که او در پیش بود و درون خودش حاضر و محقق پنداشت. مولانا به قونیه بازگشت و رقص و سماع را از سر گرفت. مولانا سماع را وسیله‌ای برای تمرین رهایی و گریز می‌دید، چیزی که به روح کمک می‌کرد تا در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده می‌دارد، پله پله تا بام عالم قدس عروج کند. چندین سال گذشت و باز حال و هوای شمس تبریزی در سرش افتاد و به دمشق رفت، اما باز هم شمس تبریزی را نیافت و به قونیه بازگشت. شنوندگان محترم، اینک با افتخار میزبان حضور صدای آقای دکتر مهدی محبتی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد تمام دانشگاه زنجان هستیم تا درباره شمس و عارفان زمانه او با ایشان بیشتر گفتگو کنیم. درود بر شما آقای دکتر محبتی، بسیار خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام بر جناب آقای محمدیان عزیز، احوال شما و شنوندگان عزیزتون خوبید؟ سلامتید؟
الحمدلله شکر، بسیار دلتنگ شما مباحث بروز و خوب و متفاوتتون هستیم. تندرست باشید. میخواییم شمس رو با اون وجود غریب و بیگانه و عجیب در کنار دیگر عارفان در زمانه او بررسی کنیم. چطور مولانا از دیگران اینگونه تأثیر نپذیرفت و یک نفر اینگونه او رو دچار پریشانی و تغییر در احوالات شخصیش کرد؟
بله بسیار خوب. من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ و حضرت عالی و همه دستاندرکاران و تبریک میگم روز بزرگداشت مولانا. من الان در راه خوی هستم به تبریز که نمایش بین‌المللی مولانا در این شهر برگزار شد به همت یونسکو و بقیه دستاندرکاران خوی.
پس در زمان مناسب در مکان مناسب هستید.
بله بله. ولی این سوال شما خیلی فنی و نازنینه و اون این که خب شمس یک عارف متفاوت بود جناب محمدی واقعا از جهات مختلف متفاوت. خب مولوی با حجم عظیمی از عرفا آشنا بود، یعنی یا خونده بود یا به هر حال دیده بود اونها رو یا جورایی مثلا همکتاب شده بود. اما شمس فرد از جنس بقیه نبود، از باز وارد یک مقوله تفاوت در روانشناسی شخصیت شمس
بشیم. آقای دکتر محبتی عزیز، میتونم خواهش کنم که جایی قرار پیدا کنید که ما صدای خیلی خوبی از شما داشته باشیم؟ الان که دیگه صدا محو شد کاملا دکتر. خب ما دوباره به شما زنگ خواهیم زد و این تماس رو سعی کنیم بهتر برقرار کنیم. ویژه برنامه بشنو از نی رو در روز بزرگداشت مولانا گوش میکنید. ما از ساعت 15 با شما بودیم تا 3 ساعت پیش روی توجه و تأمل شما خواهیم بود و از نغمه و نوا و حرف و گفت و صوت با نشان روشن مولانا و آثار او سخن ساز میکنیم. ارتباط ما با آقای دکتر محبتی برقرار شد از این رو که هر بخشی از سخنان آقای دکتر محبتی رو اگر از دست بدیم انقدر دنبال دار و در جریان سخن میگن که احتمال این که ما بقی رو در نیابیم بسیاران است. آقای دکتر محبتی من خواهش میکنم که کلامتون رو ادامه بدید، ما سر و پا گوشیم.
خواهش میکنم. عرض میکردم که شمس شخصیتی متفاوت از بقیه عرفا داره از جهات مختلف. یکی بله. این که ببینید در یک دستبندی کلی آدم ها یا با غالبند یا بی غالب، یعنی به قول آیزایا برلین یا بلاک پشتی هند یا روباهی. یعنی یه عده‌ای مثلا منظورم اینه که حجم عظیمی از در واقع یافته ها و بافته ها رو دارن و در دل همون چیزی که یافتن گم میشن، اما برخی دیگه هستن که در این اینکه خیلی بلدن، خیلی میدونن، اما اسیر یافته های خودشون نیستن، امیر این در یافته ها و یافته ها هستن. به همین خاطر شما اگر از این منظر به شمس نگاه بکنید، شمس تقریبا هیچ چیزی از اون چیزایی که در تاریخ فرهنگ ما بهش میرسه به اسارتش در نمیاد، هیچ چیز.
بله.
و صحبت از رساله خودم میکنه و دریافت خودم میکنه و به همین خاطر این برای مولانا خیلی تازه بود که یه آدمی پیدا شده که قالب‌ها اون رو محدودش نمی‌کنه، هیچ قالبی. مثلا میگه من قدیم در قدیم فکر می‌کردم که عرفا بهترن، بعد دیدم گفتم نه فقها بهترن، اونا زحمت کشیدن اینا، بعد میگه دیدم که نه من باید اونی که خودم هستم رو پیدا بکنم، اونی که همین در حقیقت بی قالبی، حالا اسمش نمیشه تعیین مشخصی داره،
بی چهارچوبی شاید.
آره یعنی چهار در اینی که بی قاعده نیستا، یعنی مثلا
دقیقاً
هیچ چارچوبی نداره، یکی از چارچوب هاست پیوسته در حال تغییره. اینو در ارفان جناب آقای محمدیان میگیم مقام تلوین یا تمکین، یعنی بین عرفا خب اختلافه که تمکین مهمتر یا تلوین. منظور این که مقام تمکین مثل دریاییست که وقتی عارف به اون ساحت میرسه دیگه آروم میگیره، مکانت مشخصه، آروم میگیره. شمس از غذا از اون دست است که میگه نه تلوین مهمتره. چرا؟ چون تلوین مثل رودخانه است. یعنی دو تا تصور از خودمون میتونیم پیدا داشته باشیم، یکی این که هفت سالا دریاییست آرام که همه چیز در اونجا به کمال وجود داره، این مقام تمکینه. یه تصور دیگه اینه که نه خدا هم با هستی داره جلو میره، کل یوم و مافیشن رو شمس این معنا میگیره. به همین خاطر این دغدغه ها، این تفاوت ها برای مولانا خیلی تازه بود. ببینیم که میگه که شمس نسبت به بایزید، نسبت به حلاج، نسبت به این دیدگاه انتقادی داره.
بله.
اینجوری است که دیگه هر چی اینا گفتن سلمنا و دیگه کلامی دارش نیست.
اصلا با همین دیدگاه انتقادی اون ماجرا برخی افسانه های اون دیدار پی گرفته شده و بنیاد نهاده شده. یعنی چرا بایزید اینطوری گفت، چرا فلانی اونطوری گفت؟
آره یعنی شمس میدونه که با آدمای باهوش خودش میگه. آدم باهوش نظرشون خیلی توضیح بدی. العاقل یکی اله اشاره. ضربه رو میزنی از نظر روانشناسی مدرن هم همینا. ضربه رو بزن خودشو درگیر کن.
آفرین.
وقتی خیلی توضیحش بدی اصلا ملول میشه. این با یک ضربه مولانا رو زیر رو کرد در واقع، و همین ضربه ذهنی و همین تغییر ناگهانی که میگفت در حقیقت ای رست خیز ناگهان و ای رحمتی به منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، و همین خاطر خیلی مجذوب شمس شد. ولی در این حال مولانا خب به عرفای دیگه هم نظر داشت. یه نکته جناب محمدی من دیروز تو سحرانه گفتم، درس آموزی شمس با اینی که خب مولوی خیلی بایزید علاقه داره، خیلی سلطان العارفین میخوندش، یا به حلاج خیلی علاقه داره، و شمس با اینا خوب نیست،
حتی او رو منع میکنه از اینکه آثار ابن عربی رو بخونه.
آره ولی در این حال که اینقدر با هم اختلاف متدولوژی دارن عاشق هم دیگه هستن. منظورم اینه که اگه ما بخوام عرفان رو کاربردی بکنیم، روزی بکنیم، میتونیم ما با هم اختلاف نظر داشته باشیم ولی عاشق هم باشیم. این تصوری که در تاریخ فرهنگ ما وجود آمده که مجذوب شمسه و هیچ حرفی در این زمین نمیزنه، هر چی هم میگه نه اینجور نیست، واقعا اختلافات عمده دارن، ولی در این حال مجذوبشه، دوستش داره و میتونه برای انسان امروز یک الگوی فوق العاده متعالی باشه که در کنار فهم اما تسلیم و برده تو نیستم.
آقای محبتی، چیزی که من در کلام شما خیلی دوست دارم اینه که ادبیات کلاسیک رو شما ازش بهره میگیرید، بعد از اون دریافت و ارمغانی برای زندگی به دقیقه اکنون فراهم میکنید. این نگاه به نظر من نگاهی است که ما خیلی خیلی کمش داریم. یعنی بسیاری از انگاره ها و آموزه های زندگی امروز رو ما میتونیم از دل رویدادهای ادبیات گذشتمون دریابیم، اما اون تفکری که یک پلی بین اون گذشته و زندگی امروز برقرار کنه، اون تفکر کمیابه.
همینطوره. چون واقعا من معتقدم اگر ادبیات کلاسیک به درد امروز نخوره، به درد نمیخوره دیگه. یعنی میخوام چه فایده ای داره ما بریم عمرمون رو تلف بکنیم که مثلا نسخه مولانا رو پیدا بکنیم؟ خب به درد هیچی نخوره. نه، من متدم و نگرشم اینه که اینها گنجینه هایی هستند که باید به درد امروز بخورن.
درود بر
شما. قربون شما، ان شاء الله که شما خسته نباشید و در خدمتتون هستم. اگه سوال دیگه سوال دیگه
سپاسگزارم. آن چیزی که برای من اهمیت داره اینه که خب حالا ما در مورد شمس سخن گفتیم، اما از این سو به هر حال کسانی بسیار با شمس آشنایی داشتن، اما این که از این سو مولانا پذیرشگاه این همه تفاوت، دیگرگونه نگری شده، اون هم حائز اهمیت است. یعنی شما باید یک وجود سیال پذیرنده اهل مدارا داشته باشید تا چنین شخصیت عجیب، متغیر و برخلاف آمده عادتی چون شمس رو بتونید بپذیرید.
100%. ببینید فاعلیت 50%، قابلیت 50% دیگه.
آفرین.
به تعبیر حضرت عیسی مسیح علیه السلام، شما تخم که در زمین می‌کاشونید، یه عده از این دانه ها روی سنگ میفته، یه شوره میفته، روی خاک مساعد میفته، اون دو دستی اول به بار نمیرسه. اون تخمی که میفته توی یک خاک مستعد دانه میده و صدها خوش ازش برمیاد. بله، 50% شمس، 50% مولاناست که قابلیت رو خدا بهش داده که بتونه این سینه این مقدار عظمت رو در خودش هضم بکنه. من همینجا کلامی از مولا علی بگم که میفرمود ان هاذه القلوب اوهیتون فخیرها اوهاها، این دلهای شما مثل ظرف که بهترینش پر ظرفیت ترینه. ظرفیت مولانا خیلی بالاست که میتونه شخصیت رو به جایی که نفیش بکنه تردش بکنه بگه عزیز دلمی تو میوه وجود منی. اینم خودش یه درس دیگه است که اگر نازنین نفس بالاتره یا بالاتره برو مسئول شو، نه اینکه اونو بیاری بغل خودت بکنی. اینم یه درس دیگه است به نظر من که
درود بر شما
مولانا در برخوردش باشن. حق با شما.
من خیلی دوست دارم که غنیمت بشمارم و میدونم که شما هم که در مسیر هستید، اما به عنوان پرسش پایانی مهمترین ارمغان مولانا برای زندگی امروز ما چیست آقای دکتر به نظر شما؟
من معتقدم که بهترین ارمغان مولانا برای روزگار معاصر انسان دوستی بی‌نظیر مولانا. مولوی انسان رو ما هو انسان دوست داره، بعد حتی عشق و بعد حتی چیزهای دیگه. فقط یک داستان کوتاهی رو من چون شنوندگان زیادی رو فرنگ گوش میدن، میگه یک مناقب العارفین بله. یک بنده خدای مسیحی بود، رفته بودن مسلمونش کنن این رو، اینم خودش تازه رفته بود که مسلمون بشه. هی میگفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، میخواست بگه گریه میکرد. بعد مولانا داشت رد میشد، گفتن آقا خودش قبول کرده که مسلمون میشه، میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله گریه میکنه. گفت چیه فرزندم چرا گریه میکنی؟ گفت من میخوام مسلمون بشم ولی چشمم از عکس حضرت خیلی سخت میاد گریه میگه. مولانا گفت حقیقت ایمان شرمه، حقیقت ایمان این نرمای دله. یعنی از چه چیزایی رو درک میکنه و به کجاها نقد میزنه. به نظر من مولانا میوه معارفش اینه که عشق حقیقت زندگی است و انسان حقیقت جهان. اما انسان وقتی در حقیقت ارزشمندی که نرم و گرم و مهربون باشه. این درس بزرگ
یعنی دقیقاً بله. آقای دکتر محبتی خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، گفتگو با شما همیشه بر من پر از ایده است مثل همیشه.
قربان شما، منم به شما در مریضات میگم که فرهنگ و معارف ایران و اسلام رو گسترش میدید به همه خوانندگان و جویندگان.
تنتون درست باشه و ان شاء الله با سرسلامتی به خوی برسید و سخنرانی خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
قربانتون، سلامت.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. نیستان رفتند و هستان میرسند.